تو که مستحضر هستید بحث گفتگو با علل عقب ماندگی ایرانی ها هستش. خب این پرسش بر یک فرضیه‌ای بنا شده و اون فرضیه پذیرفتن عقب ماندگی ایرانی ها هستش که ما پذیرفتیم یه همچین اتفاقی افتاده. آیا شما اصلا قائل هستید به این که اصلا ما این فرضیه درست هست، ما دچار عقب افتادگی شدیم؟ اگر شدیم نمونه هاش چه هستش و مستندات شما چیه در مورد این پدیده؟
ببینید، خود حالا مفهوم عقب ماندگی، ما یه دو سه تا مفهوم داریم که تو دهه‌های 40 و 50 و 60 میلادی قرن 20 استفاده میشد در حوزه علوم اجتماعی و مشخصا شاید از سمت و سوی کسانی که مثلا ما میتونیم بگیم در رشته اقتصاد یا اقتصاد سیاسی بودن با عنوان مثلا development, under development, undevelopment. بعد مجموع اینها بحث توسعه، عدم توسعه یا کم توسعه یافتگی یا توسعه نایافتگی بود. تو دهه های 40 50 60 میلادی قرن 20 مطرح شد و بعد در کنار اینها حالا بعضی از متفکرین و حتی بعضی از اقتصاددان های بزرگ و بعد صندوق جهانی پول یه سری راهکارهایی رو پیشنهاد می‌کردن برای اینکه حالا این کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نایافته در یه مسیری بیفتن که بعد این کشورها بتونن به مرزهای توسعه یافتگی و یا توسعه برسن، که اون مالا مفهوم کلی که اینها به عنوان راهکار ارائه میدادن و بیشترشون هم اقتصاددانها بودن ذیل مفهوم مدرنیزاسیون مطرح میشد. بعد میگفتن یه سری کارها یا یه سری سیاستگذاریها، اهم از سیاستگذاریهای پولی، سیاستگذاریهای صنعتی، اقتصادی و اینها انجام بشه، در مثلا طی 10 یا 20 سال شما میتونی به یک کشور توسعه یافته تبدیل بشی. از قضا تو ایران هم به این سیاستگذاریهای جهانی توجه شد، خب یه تغییر و تحولاتی انجام گرفت. مثلا انقلاب سفید شاه رو، محمد رضا شاه پهلوی رو، خب میتونیم ذیل همون سیاستگذاریهای مدرنیزاسیون ما قرار بدیم. بعد حالا الگو برداری هایی که در حوزه صنعتی انجام گرفت، مثلا صنعت مونتاژ و نمیدونم ایران ناسیونال و صنایع مختلف دیگری که به یک گونه این صنعت ها رو مثلا ما میگفتیم میخریم میایم اینجا اینا رو به عنوان مثال مونتاژ میکنیم، مثلا 20 سال بعد ما خودمون صاحب صنعت میشیم. غیر از ایران کشورهای دیگه‌ای هم به عنوان مثال این مسیر رو رفتن، ولی پایان بسیاری از این سیاستگذاری‌ها حداقل در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و بسیاری از کشورهای مسلمان و بعضاً هم کشورهای آمریکای لاتین و افریقا عواقب خوبی رو نشون نداد. یعنی به یه گونه‌ای مثلا ما به یه مرزهای توسعه یافتگی نرسیدیم، یا حتی بعضاً هم از درون این تغییر و تحولات سیاسی که قرار بود یک سری به عنوان مثال پارامترهای اقتصادی رو هم مد نظر خودش داشته باشه، آن چیزی که حالا انتظار بود بهش نرسید، اون توسعه یافتگی که به دنبالش بودن رو بهش نرسید. خود این سرخوردگی ها باعث شد که برخی این پرسش رو مطرح کنن که آیا اساساً توسعه یافتگی یک مفهوم صرف اقتصادیه یا نه این مسئله توسعه جوانب بسیاری رو مد نظر خودش داره، از میشه گفت فاکتورهای و مؤلفه‌های فرهنگی، دینی، نمیدونم اجتماعی، سیاسی. فقط ما به عنوان مثال اقتصاد رو بخوایم تغییر و تحول درش بدیم و یک سری سیاست‌گذاری‌هایی که ذیل مفهوم مدرنیزاسیون هست، شاید این خودش الزاما ما رو به مرزهای توسعه نرسونه. و بعد یه بحث دیگه‌ای مطرح شد که آیا واقعا ما میتونیم یه الگوی جهانی یا یک الگوی جهان شمول داشته باشیم برای اینکه همه کشورها بتونن از اون طریق به مدرنیزاسیون برسن یا به مثلا توسعه همه جانبه که در کشورهای اروپای غربی و تا حدودی در امریکا و به عنوان مثال امریکای شمالی هست برسه. خود این بحث‌ها بحث رو از یه مبحث صرف اقتصادی یا اکونومتریکس برد روی بنیان‌های فلسفی و نظری که اساساً چگونه میتوان از عقب ماندگی یا از آن چیزی که حالا دیکلاین یا انحطاط باش عنوان میشد، آیا به عنوان مثال تمدن‌ها دوچار انحطاط میشن نمیشن؟ مثلا میگم تمدن اسلامی دوچار انحطاط شده، چه میدونم تمدن چینی، تمدن هندی، در مقابل چه چیزی این انحطاط رو تعریف ما باید بکنیم؟ اومدن به عنوان مثال مفهوم پروگرس یا دوگانه پروگرس و دیکلاین رو مطرح کردن. گفتن که به عنوان مثال برای اینکه ما بتونیم اساسا خود توسعه رو ما بتونیم مفهوم پردازی بکنیم، باید اولا بیایم در یه سطح مستوای تمدنی و مدنیت این رو ببینیم، نه اینکه صرف مثلا یه مسئله اقتصادی ببینیم، و بعد بیایم عوامل و مؤلفه های تاریخی که ما را به این وضعیت رسونده در مقابل مثلا اروپای غربی، اینها رو بیایم در تاریخ خودمون جستجو بکنیم. مثلا میگم ماکس وبر یه مطالعات خیلی گسترده‌ای روی این حوزه انجام داد که ایران رو، چین رو، هند رو و تا حدودی جهان اسلام رو و اروپای غربی رو مورد مطالعه تطبیقی قرار داد. و از قضا میگه که تا قرن 15 16 بسیاری از این کشورها در یک وضعیت متعادل و مساوی بودند. اینجوری نبود، حتی در بعضی جاها چین خیلی حالا به زبان امروز پیشرفته تر، یا اون فاکتورها و مؤلفه‌هایی که برای حالا توسعه و پروگرس امروز در مثلا از قرن 19 و 20 در اروپای غربی مطرح بوده، در چین مقدماتش بوده. چه عواملی باعث شد که چین نتوانست آن چیزی که بهش میگیم مدرنیته بهش دست پیدا کنه ولی اروپای غربی تونست؟ برخلاف کارل مارکس که اومد به عنوان مثال مباحث حالا کانفلیکت تئوریش یا اون تئوری مثلا میشه گفت طبقاتی رو مطرح کرد در حالا در فلسفه تاریخی خودش، که میشه گفت زیربناش رو هم مؤلفه های اقتصادی میدونست، اومد گفت نه، تغییر و تحولات فرهنگی هم خیلی مهمه و این تغییر و تحولات فرهنگی زمینه هاش در چین نبوده، زمینه هاش در هند نبوده، بلکه در جاهایی بوده که ادیان ابراهیمی وجود داشته و اون ادیان ابراهیمی هم در دو جا بوده. حالا چی میگن، یهودیت که نقش تمدنی و کشوری و نمیدونم اینها نداشته، میشه گفت مسیحیت و اسلام بوده. در دو جا میتونسته این اتفاق بیفته، یا باید در جهان اسلام اتفاق بیفتده یا در اروپای غربی که مسیحی بوده. بعد تازه بین خود مسیحیت هم، بین مثلا کاتولیسیزم و بعد پروتستانتیزم و ارتودکس باز یه تمایزهای قائل میشه. میگه که از قضا اون گرایشی که گرایش پروتستانتیزمه یا خیلی دقیق‌تر بگیم کالوینیزمه، در اون جوانه ها و مؤلفه های اصلی این تغییر و تحولات بنیادین تمدنی است و بر کسی هم پوشیده نیست که پروتستانتیزم بسیار متأثر از تغییر و تحولات دینی که در جهان اسلام رخ داده بوده، از اونها بسیار متأثر بوده، که کسانی که تو حوزه حالا میشه گفت تمدن اسلامی و تأثیرش بر روی اروپای غربی یا بگیم مثلا اسپانیا و فرانسه و ایتالیا و اینها کار کرده بودن، رنسانس و بعد حالا اون انقلاب علمی و اینها، خب ریشه هاش در اونجا وجود داشته. حالا چرا این اتفاق در خود جهان اسلام نیفتاد؟ باز کسانی که حالا در حوزه معرفت و در حوزه علم ساینس اینها در حوزه جهان اسلام کار کردن، باز حالا به یک سری مسائل نه تنها فرهنگی بلکه متافیزیکی هم اشاره میکنن، که یکی شاید سیطره اشعریگری یا اشاعره در تمدن اسلامی و بعدها در دوران صفوی سیطره اخباریگری در جهان تشیع باعث این میشه که جهان اسلام در کلیتش با تغییر و تحولات تاریخی نتونه همگام بشه. به عبارت دیگه اون بحثی رو که ما در مورد عقب ماندگی مطرح میکنیم که در دهه 40-50 خورشیدی خودمون بیشتر ذیل مفهوم تغییر و تحولات اقتصادی و یا شاید بشه گفت توسعه اقتصادی مطرح میشه، وقتی در دهه 70-80 شمسی به نتیجه نمیرسه و ما یک عقب گرده بش میشه گفت بزرگی انجام میدیم و در سطح جهانی از منظر درآمد و نمیدونم از منظر سرانه اقتصادی و حالا توسعه به معنای شاخصهای کیفی و کمی و شاخصهای انسانی هی نزول میکنیم، پرسش ها هی بنیادی تر میشه که چرا مثلا در جایی که مثل ایران مثلا حدود 140 سال 150 سال قبل دارالفنون تأسیس میشه و بعد مثلا ما دانشجو میفرستیم خارج، در همون موقع در ژاپن هم این اتفاقات میفته و بعد دیرترش در کره جنوبی این اتفاقات میفته، چرا اونها میتوانن از این مرز عبور کنن ولی ما نمیتونیم یک مدل به معنای مثلا مدل ایرانی غیر اروپایی توسعه بشیم؟ بحثا ما رو میبره به سمت اینکه علل عقب ماندگی رو یا خود این مفهوم انحطاط رو در یک فرایند تاریخی روش بحث کنیم.
برای همین استش که دکتر خیلی ها میگن که تاریخ ایران رو به دو دوره عصر طلایی و زرین و عصر خاموشی چراغ علم تقسیم میکنند، اگر درست گفته باشه. و این دوران شما اولا اعتقاد دارید که همچین چیزی بوده؟ واقعا ما یک دوران زرینی داشتیم، دوران طلایی در تاریخ کشورمون داشتیم که این اگر داشتیم چرا و چگونه شد که این دوران خاموش شد، این چراغ خاموش شد و کشوری که حالا مدعی میشن که الان خیلی مدعی هستن که ما تمدن آنچنانی داشتیم چنان بودیم، به یک مرحله میرسه که حتی مردم ما عادی ترین سطح سواد معمولی رو هم نداشتن.
ببینید اینکه عصر زرین و طلایی بوده، خب یه بحثی مطرحه و اون بحث اینه که در قرون 3 و 4 و 5 هجری یک تغییر و تحولات بنیادینی در جهان اسلام اتفاق میفته که حالا ریشه هاش خیلیه. مثلا یکیش همین میشه گفت فرهنگ ترجمه‌ای که راه میفته و بسیاری از متون حالا یونانی، ایرانی، پهلوی به عنوان مثال و بعد متون حتی هندی، چینی، اینها ترجمه میشه، وارد زیست جهان اسلامی میشه و یکی از میشه گفت پایگاه های این تغییر و تحولات این فلات ایران هستش، یعنی همین جایی که ما بهش امروز ایران میگیم و حالا در مثلا برخی نقاطش در اسپانیا هستش، در خود قاهره یا مصر هستش، شمال افریقا هستش که تغییر و تحولات بنیادین در همین بصره و کوفه و عراق امروز هستش که تغییر و تحولات بسیاری صورت میگیره از منظر فرهنگی، از منظر به عنوان مثال هنر سیاست ورزی، از منظر حالا تکنولوژی به معنای نه مدرن کلمه ولی خب اون چیزی که میشه گفت بهش ابزارالاتی که در حوزه های صنعتی ازش استفاده میشه، خب پیشرفت های بسیاری میشه. و اینکه چرا حالا این افول میکنه، گفتم این افولشو به چند موضوع میشه بخش کرد یا در چند حوزه میشه در موردش صحبت کرد. یکی شاید به عنوان مثال حالا مؤلفه های فرهنگی باشه، مؤلفه های متافیزیکی باشه، برخی ها به عنوان مثال این رو ارجاع میدن به نفوذ تفکرات گنوسی و اینکه حالا تفکراتی که به یک گونه رنگ و لعاب صوفیه داره و تحت تأثیر جریان‌های عرفانگرایی که از سمت شبه قاره هند یا از سمت مرزهای شرقی ایران وارد به عنوان مثال جهان اسلام میشه و خیلی تأثیر میذاره روی فهم ما از اینکه این زیست جهان، این دنیا چه جایگاهی داره. مثلا میگم اگر به اوائل تاریخ اسلام نگاه کنی، خب میگه آقا لیس للانسان الا ما سعى، همه بدون هیچی شما نداری، فقط سعی و کوشش خودت. ولی آرام آرام یه تقدیرگرایی در جهان اسلام به واسطه بروز و ظهور نهله های حالا صوفی و دراویش و اینها و دنیا یک جایی میشه، یک جای بی ارزشیه که شما باید فقط ازش عبور بکنی و تا به اون حقیقت مطلق برسی. یه بحث دیگهش بحث مسئله ثبات حکومت هاست که ابن خلدون به عنوان مثال این رو خیلی زیبا تئوری پردازی میکنه، به این معنا که جهان اسلام دوچار یک شقاقی میشه، یک شکافی میشه بین خاندان هایی که مثلا از شهرها برمی اومدن و بعد کوچنشینانی که می اومدن، هر قبیله طایفه‌ای که می اومده اون نظم موجود رو به هم می ریخته و بعد یک نظم جدیدی می خواسته ایجاد کنه. مثلا یک نسل دو نسل با تعصب یا اون عصبیت قبیله‌ای که داشت می تونست کارها رو پیش بره، ولی آروم آروم همون قبیله و طایفه چون عادت می کنه به زندگی متمول و ثروت و منزلت و مکنت و اینها، آرام آرام اون عصبیتشو از دست میده، بعد قبیله بعدی میومده دوباره همون نظم رو به هم میزده. به یک تداومی که به عنوان مثال هر تمدنی برای اینکه بتونه خودشو بازسازی بکنه، اون تداوم به یک گونه ای از بین میره و خود این سیاست میشه گفت هنر سیاست ورزی رو یا هنر حکومتداری رو به عنوان مثال چی تقلیل میده به جنگ ها و نزاع های بین قبایل مختلف. شما مثلا تاریخ ایران رو اگه نگاه کنی، اینجوری که حالا من تا حدودی ذهنی یادم هست، پیش از اسلام شما نگاه بکنی، حداقل از زمان ایلامیان به این سو، شاید در حدود 2000-3000 سال 4 یا 5 تا خاندان، نهایتا 6 تا خاندان در 3000 سال به عنوان مثال یه همچین فضای بزرگی رو مدیریت میکردن. ولی تو همین قسمت که حالا ایرانه، حالا قسمت های دیگه جهان اسلام کار نداره، در همین قسمت که ایران از زمان ورود به عنوان مثال اسلام تا الی یومنا هذا که میشه 1400 سال، شما نگاه بکنی اولا که یک حکومت سنترال خیلی کم وجود داشته و زمانی هم که وجود داشته مثل سلجوقی‌ها و نمیدونم خوارزمشاهی و اینا هر کدوم مثلا خیلی عمر داشته باشن مثلا به 100 سال نمیرسید، به 200 سال نمیرسید، تازه اینا بهترین حالش بود. شما نگاه میکنید در عرض مثلا 1400 سال بیش از 1000 تا خاندان و نمیدونم حکومت‌های مختلف که بعضی این حکومت‌ها منطقه‌ای هم بوده، تازه نتونسته یک چی میگم مرکزیتی رو در دست خودش داره. خود این توالی یا خود این تغییر و تحولات حوزه قدرت هم یک اینستابیلیتی، یک بی‌ثباتی در نظم و نسق و به عنوان مثال چارچوب مملکت داری ایجاد میکنه که خودش میتونه اثرات مهمی در حوزه علم بذاره، در حوزه فرهنگ بذاره، در حوزه آداب و رسوم بذاره، در حوزه این که مثلا میگم شما نگاه کن یکی از بزرگترین هنرهای ایرانی ها در این منطقه وسیع این بوده که چگونه خودشونو با محیط و فیزیک این منطقه سازگار کنن و اومده بودن چیکار کرده بودن، از سیستمی به نام قنات استفاده کرده بودن. ولی یه اتفاق تو این 2300 ساله میفته وقتی ما مواجهه پیدا میکنیم با جهان مدرن، اون میشه گفت اون هنر رو که از دست میدیم هیچی، میاییم یه سری روش ها و شیوه هایی رو به کار میبریم که امروز یکی از بزرگترین چالش ها پیش روی تمدن ایرانی یا مدنیت ایرانی و اصلا اساس این چیزی که ما بهش میگیم تمدن ایرانی همین مثلا چی میگم بیابیه که میتونه به عنوان مثال کل زیست جهان ایرانی رو از منظر فیزیکی نابود بکنه و ما اون داشته هایی رو که ایرانیان مثلا 5000 سال قبل، چون میدونم 6000 سال قبل یا حتی از دوران کشاورزی 10000 سال قبل تا مثلا اوائل دوران مدل داشتن، این قبل این که سیستم مثلا تکنولوژی که میدونم لوله کشی و اینها بیاد، خب این رو ما از دست دادیم دیگه، هم نمیتونیم برگردیم به اون حالت. مثلا شهرهای مانند یزد و اصفهان و کرمان و اینا، سیستان و بلوچستان در معرض یک خشکسالی شدیدی قرار گرفت. به عبارت دیگه این که حالا ما عصر زرین داشتیم یا نداشتیم، این رو باید خود این مفهوم رو باید ببینیم که اولا در چه دوره‌ای بوده و بعد آیا ایران به معنای امروزی مقصود ماست یا نه یه جهان اسلامی بوده و این جهان اسلام ایران به مثابه یک واحد سیاسی که در قرن سوم هجری وجود نداشته یا چهارم هجری، ایران به معنای واحد سیاسی شاید در بهترین حالت ما بتونیم بگیم که از زمان مغول‌ها شکل میگیره، در زمان شاید مثلا سلطان محمد خدابنده به این بر، و بعد در زمان صفوی است که یک شکل و شمایل خیلی دقیقی میگیره و بعد خب در دوران معاصره که
خب آقای دکتر ما میتونیم اینو بگیم که به طور خاص اگه بخوایم نقش حکومت ها رو توی انحطاط یا عقب ماندگی ایرانی ها در واقع تأثیر گذاریش رو بخوایم صحبت بکنیم، بیایم بگیم که به طور خاص از زمان صفویه آغاز میشه و در دوران قاجاریه به اوج خودش میرسه. شما قائل هستید که صفویه و قاجاریه حکومت‌هاشون به شکلی بوده که تونسته باعث عقب افتادگی ایرانی‌ها بشن؟
ببین نمیشه اینجوری گفت صفویه، اساساً صفویه نقطه اوج میشه گفت ایرانیان بود، یعنی چیزی که ما بهش امروز بگیم ایران واقعاً نقطه اوجش در دوران صفویه بوده. اگه شما نگاه بکنی از منظر حالا ثروت و قدرت و نمیدونم مکنت و حتی از منظر فلسفی هم نگاه بکنی، دوران صفوی مخصوصا دوران شاه عباس دوران اوج حکومت ایرانیان بوده و در مثلا قرن 16 هم 15 هم 16 هم 17 هم ایرانی ها در نسبت با اروپایی ها در یک وضعیت چی میگن حزیزی قرار نگرفته بودن. ولی اتفاقاتی که در غرب میفته و این من فکر میکنم خود این مفهوم عقب ماندگی یه مفهومیه که همیشه یه دوگانه‌ای رو با خودش داره. عقب ماندگی در برابر پیشرفت، یعنی وقتی شما داری عقب میگی عقب مانده، یه مثلا میگم یه مجموعه استانداردهایی رو داری یا یه مثلا یک مفهوم متضادی رو زمینی پذیرفتی که بر اساس اون مفهوم داری خودتو میسنجی. اون مفهوم مفهومی که در غرب متولد شد، یعنی غرب اروپای غربی متولد شد.
آقا شما معتقدید ما خودمون رو با گذشته خودمون مقایسه نمی کنیم بلکه با توسعه و پیشرفتی که غرب به دست میاره داریم مقایسه.
این پرسش رو باید مطرح کنیم که چه اتفاقی. ببین مثلا انگلیس قرن 16 هم یا آلمان قرن 17 هم در مقایسه با ایران دوره مثلا صفوی یا ایران حتی دوره افشاری همچین جای خیلی پیشرفته‌ای به نظر نمیاد. ایران دوران افشاری یا ایران دوران به عنوان مثال صفوی خب یه مملکت خیلی بزرگیه، برای خودش قدرت داره، تعیین و تکلیف میکنه در جهان آن روز. ولی یه اتفاقی در اروپا میفته، جهانبینی اونجا تغییر میکنه، یه شکاف تمدنی ایجاد میشه که حالا ما بهش میگیم به عنوان مثال زمینه ها. مثلا میگم از اون با عنوان انقلاب علمی بحث میشه، ساینتیفیک ریولوشن، یک انقلاب سیاسی یا همون به عنوان مثال انقلاب فرانسه است که اصلا فهم ما از قدرت تغییر میکنه. در انقلاب اول فهم ما از طبیعت تغییر میکنه، اصلا رابطه انسان با طبیعت چیه. در انقلاب سوم انقلاب صنعتی فهم ما از انرژی تغییر میکنه. این اتفاقاتی که میشه گفت انعکاسش هم در تمدن نه در ایران، نه در عثمانی و نه در امپراتوری گورکانی و نه حتی در امپراتوری تزاری، خیلی مثلا به فاصله 100 یا 200 سال بعد این انعکاسش میاد و ما نمیدونیم که به عنوان مثال شاید اولین اتفاقی که در مثلا میگم در انقلاب صنعتی در شهر لیورپول میفته، ولی شهر بسیار کوچکی شیوه تولید تغییر میکنه و این شیوه تولید آرام آرام اساسا پارادایم زیست جهان ایران، زیست جهان انسان رو متحول میکنه. ولی این تغییر و تحولات در سالهای 1300 یا 1310 1320 به ایران میرسه و تازه ما میفهمیم مثلا در سال 1340 صحبت از یک انقلاب صنعتی در ایرانه. خب 1800 رو شما در نظر بگیر، بعد زمینه های فکریش و انقلاب علمی رو در نظر بگیر 1600، این فکر میکنم یه شکاف های تمدنی باعث میشه که اساسا ما دیگه در زیست جهان خودمون زندگی نمی کنیم. یعنی درست ما در ایران هستیم ولی کل این کره خاکی ذیل یک مفهوم جدیدی به نام سوژه غربی قرار می گیره. این سوژه غربی فقط برای خودش برنامه ریزی نمی کنه، این جهان رو
میشه گفت جهان رو ابژه تغییر و تحولات خودش قرار میده.
این سوژه غربی بقیده شما در واقع نقش داشته در عقب ماندگی کشورهایی که امروز ما بهشون میگیم در حال توسعه، درسته؟ یعنی ما شما قائل هستید به عامل خارجی برای شکلی عقبی ایرانی.
یه موقع این عامل خارجی رو ما فهم سیاسی و ایدولوژیک ازش میکنیم، یه موقع یه فهم میشه گفت متافیزیکی و حتی یه فهم فلسفی ازش میکنیم. البته اینو داخل پرانتز بگم، افرادی مانند آندر گوندر فرانک که میشه گفت پولیتیکال اکونومیست بودن یا اقتصاددانهای سیاسی بودن، اصلا مفهومی دارن با عنوان سوسیولوژی آف دیپندنسی، یعنی تلاش میکردن که این وابستگی یا حتی عقب ماندگی رو در زیل این مفهوم بفهمم که اساساً عقب ماندگی یه مفهوم نوین سرمایه‌داریه. یعنی سرمایه‌داری همیشه چون نظام سرمایه و نظام چی میگن کار رو به گونه‌ای ساختارمندی میکنه که یه جاهایی باید عقب مونده بشه و وابسته بشه، یه جاهایی به عنوان مثال پیشرفت بکنه. چرا؟ چون مثلا میگم کل انرژی جهان که انقلاب صنعتی بر روی اون داره میچرخه بیشترش در منطقه خاورمیانه است. و اگه این خاورمیانه میخواست به عنوان مثال توسعه یافته و مستقل باشه و دیپندنت وابسته نباشه، خب اون موقع اون نظام سرمایه‌داری نمیتونست به این صورت شکل بگیره. اساساً باید یک نوع سازوکار اقتصادی و اقتصاد سیاسی در جهان شکل بگیره. یه عده کشورها فقط تولید کننده مواد خام باشن، یه عده کشورها فقط تولید کننده مثلا مواد صنعتی باشن یا فراصنعتی باشن. و این چیزی که ما امروز بهش میگیم عقب ماندگی، این عقب ماندگی در قرن 14 معنی نداشته، در قرن مثلا چه میدونم 1000 سال قبل از میلاد مسیح معنی نداشته. خود این عقب ماندگی و پیشرفت یا وابستگی و عدم وابستگی، اینها مفاهیمی هستند که در ذیل نظام سرمایه‌داری یا نظام نوین اقتصاد جهانی معنی پیدا میکنند. مثلا میگم شما در چه میدونم 2000 سال پیش زندگی میکردی، خب اونجا امپراتوری روم بود، اینجا امپراتوری ایران بود، خب با هم دیگه میجنگیدن، یه خود اون به عنوان مثال قدرت نظامی داشت، خود این قدرت سیاسی داشت، یعنی یه موازنه ای بود. در نظام نوین سرمایه‌داریه که اساسا انرژی معنا پیدا میکنه و بعد انرژی فقط برای مثلا یه منطقه خاص نیست. کسانی که امروز در حوزه جهانی انرژی رو مفهوم سازی میکنن، انرژی رو براش برنامه ریزی میکنن، در یه سطح پلانتری فکر میکنن، در سطح کره خاکی میاندیشن. ولی مثلا ما حداقل اندیشمون ممکنه در حوزه این مثلا واحد سیاسی خودمون باشه یا دو تا کشور اون برتر باشه.
ولی آقای دکتر خیلی ها، حالا من این رو خوندم و شنیدم در توی کتاب ها هستش، که معتقد هستن که میگن علل عقب ماندگیمون رو یا توسعه نیافتگیمون رو از هر منظر نباید بندازیم گردن عامل خارجی، بگیم غرب نذاشته، انگلیس نذاشته، پادشاهان ما خائن بودن. میگن خب چرا پادشاهان غربی خائن نبودن؟ چرا پادشاهان ایرانی همش خیانت میکردن، رشوه میگرفتن یا مسائلی از این دست؟ نباید دنبال عامل خارجی باشیم، بلکه باید دنبال عامل داخلی بگردیم. و عامل داخلیش رو هم مثلا معتقد هستن که همین تفکرات صوفیگری که گفتید، دنیا محل عبور هست و نباید بهش اهتمام ورزید و بهش توجه کرد و مسائلی از این دست، که از دوران صفویه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خودشون جزء صوفی های اگه اشتباه نکنم اردبیل بودن و اینها. خب این تفکرات رو باعث انحطاط ایرانی ها میدونم و اون فرهنگ اجتهاد و استنباطی که در اسلام وجود داشتش یواش یواش به محاق فراموشی میره و مردم تبدیل میشن به یک سری مقلد و حکومت های استبدادی داخلی. ما توی قبل حکومتاشون استبدادی نبودن، قانون وجود داشته، شاید حالا مثلا نوعی از اقتدارگرایی درشون شاهد باشیم، ولی قانون بوده. مثلا همین اگه اشتباه نکنم مونتسکیو میاد تفکیک قوا و اینها رو مطرح میکنه، توی غرب این چنین بوده ولی توی ایران نه. توی ایران استبداد حاکم بوده و میگن اینها عواملش بوده. شما چقدر موافقش هستی؟
ببین من قصدم این نبود یا بحثم این نبود که عوامل داخلی مهم نیست، عوامل خارجی مهمه. دارم میگم که این وضعیتی که امروز ما درش هستیم نمیتواند یک وضعیتی باشه که در طول تاریخ بوده. خود این وضعیت، این که ما عقب مانده هستیم یا پیشرفت داریم، این خودش یه مفهوم جدیده. یعنی مثلا در دوران شاه عباس اصلا بحث عقب ماندگی و نمیدونم پیشرفت مطرح نبوده. خود ایده پروگرس یه ایده نوینه و ایده نوینه یعنی یه فلسفه ای داره. فلسفهش هم چیه؟ یکی از بنیانهای مهم مفهوم پروگرس اگر مثلا خانش کارل لوئیس رو قبول بکنیم یا بپذیریم، میگه که پروگرس به یک گونه دنیایی شدن مفهوم پروویدنسه. یعنی انسان قبل از دوران مدرن به دنبال فهم مشیت الهی بود. اگه مثلا فقیر بود به دنبال این نبود که بگه که مثلا فقر من به خاطر اینه که نظام اجتماعی ما باعث شده من فقیر شدم. میگفت آقا خدا به هر کی بخواد میده و هر قدر هم که بخواد میده و بر اساس مشیت الهی نظم هم جهانی رو و هم نظم اجتماعی رو تبیین میکرد.
آگوست کونت گفت نه.
ولی بعد از این که مفهوم مدرن پروگرس متولد میشه، میاد میگه آقا جان من اساسا وضعیت تو منبعث از اراده توه یا منبعث از حالا این خودش روش بحث، بعضی میگن مناسبات اجتماعی، بعضی میگن مناسبات تولید وسایل تولید، مناسبات اقتصادی. یعنی قرار نیست بیرون از نظم اجتماعی تو فقر و غنا رو تعریف بکنی.
درست.
اینجا یه اتفاقی میفته در ذهن انسان. اون اتفاق در ایران هم بعد از مشروطه یا در ایام مشروطه میفته. یعنی آرام آرام مشروطه یکی از بحث‌های اصلیش این بود که نظم سیاسی منبعث از خدا نیست. یعنی قرار نیست از بالا کسی شاه رو بگه آقا تو تنها کسی هستی که اراده داری، ارادهش شاه مساوی با اراده خدا، ذل السلطان یا ذل الله، یعنی کسی که این سلطان سایه خداونده، یعنی خداوند اون بالاست. این خودش مبتنی بر یه جهانبینی بود. اون جهانبینی به عنوان مثال در اون بالای بالا عرش خدا بود، بعد فرشتگان بودن، بعد میومدن مثلا اولیا و انبیا و میرسید شاه هم به عنوان مثال. حالا شاه در مفهوم اسلامیش با شاه در مفهوم مثلا پیشا اسلامیش تفاوت‌هایی هم داره. این سلطانه قرار بود که سایه خداوند بر روی زمین. مشروطه میاد این رو به هم میزنه. مشروطه به یک گونه یک خانش نوینی از انسان ایرانی یا انسان شرقیه. حالا در اینجا مشروطه، در اونجا تنظیمات، در مثلا در عثمانی صحبت تنظیمات میشه. میاد میگه که آقا جان من این انسان باید به عنوان مثال، این حالا این انسان نوین بر اساس اراده ملی وضعیت خودش رو مشخص کنه. حالا تفکیک قوا مطرح میشه و اینا. ولی یه اتفاقی در ایران، حالا نمیخوام کل جهان اسلامی، در ایران یه اتفاقی میفته. در برابر مشروطه یک حرکتی شروع میشه به نام مشروعه و این مشروعه خواهان در برابر مشروطه خواهان میان به یک گونه استبداد رو قرائت شریعت ازش میکنن، قرائت دینی ازش میکنن و میگن که به عنوان مثال مشروطه که میاد نهاد قدرت رو منبعث از اراده ملی میدونه، این در برابر شریعت الهیه. چرا؟ چون شریعت الهی یک سری به عنوان مثال قوانین داره، این قوانین باید پیاده بشه. و آرام آرام خود این مشروع خواهان در تحولات 120 ساله اخیر ما، در تحولات 100 ساله اخیر ما، نقشهای میشه گفت مانع تراشی رو ایجاد میکنن. و من فکر میکنم انقلاب 57 به یه معنا پیروزی مشروع خواهان بر مشروط خواهان میشه. یعنی به عنوان مثال دوران پهلوی، حالا برخلاف این که مثلا به این معنا بوده که اینا در امتداد مشروطه بودن، دوران پهلوی دورانی بوده که دوران برزخی بوده که مشروطه خواهان و مشروع خواهان در سطح جامعه در حال جنگ و نزاع با هم بودن و در سال 57 مشروع خواهان قدرت رو در دست میگیرن و دوباره تلاش میکنن اون نظم کهن رو به یه گونهی بازسازی بکنن. خود این نظم کهن اساساً با مفهوم توسعه و مفهوم پروگرس هیچ رابطه چی میگن رابطه ارگانیکی نداره. یعنی شما الان نگاه بکنی در کشور ما بسیاری از سیاست‌گذاری‌های که سر صورت میگه در عرصه فرهنگ، هنر، اقتصاد، ادبیات، دانشگاه فلان، اینا ظواهری از مدرنیته درش هست، ولی اون نبض اصلی که حاکمیت که اون قدرت اصلی رو در دست خودش گرفته که در برابر جامعه هم هست، اون بوی از مشروطه نبرده. یعنی اصلا با مشروطه خواهان شما به صورت نمادین هم میتونی ببینی، مثلا بسیاری از مثلا شهرها و نمیدونم نامهای به عنوان مثلا خیابانهای ما مثلا آیت الله بهبهانی نیست، مثلا نمیدونم آیت اللهی مثلا میگم طباطبایی نیست، اونایی که مشروطه خواه بودن مشروع خواهان مثلا شیخ فضل الله نوری، نمیدونم شما نگاه بکنید دونه دونه اینها نواب صفوی مثلا، نشان از این داره که آیت الله کاشانی، اینا ببین نشان از این داره که اون جنگ و گریزی که در این 100 سال بین مشروع خواهان و مشروطه خواهان بود به یه گونه مشروع خواهان پیروز شدن و این پیروزی اینها به نفع جامعه ایرانی نبوده، به نفع مشروع خواهان بوده، ولی به این معنا نیست که به نفع جامعه ایرانی. و به همین خاطر شکاف‌هایی هم که امروز در جامعه ایرانی می‌بینی یه قسمت عظیمش برمیگرده به همون شکاف تمدنی که در دوران مشروطه آغاز میشه و جامعه ما به یه طریقی دو شقه یا سه شقه میشه، یه عده میشن مدرن، یه عده میشن سنتی و بین مدرن و سنتی یک حالا چی میگن تعارض بسیار جدی میشه.
یعنی من میتونم این ترجمه رو از حرف شما داشته باشم، در واقع این قرائت داشته باشم که ما از دو سمت ضربه خوردیم و فرهنگ ما ضربه خورد و باعث عقب‌ماندگی ما شد. یکیش مشروع خواهانی بودن که در مقابل حالا میتونیم بگیم مشروط خواهانی که دنبال اصلاح بودند قرار گرفتن، و دوم اون سوژه جهانی که ما رو ابژه خودش کرده بود، درسته، و نمیخواست که برای رسیدن به اون سود منافع خودش نیاز بود که این جوامع رو تخطئه بکنه و تخدیر بکنه. همون بحث ارنست رنان که میگفتش که یک ما در واقع میگفته چرا یه عده باید تعداد کارگرها باید همیشه بیشتر از کارفرماها باشه، برای همین هستش که آسیایی ها و جوامع شرقی جمعیتشون بیشتر از جوامع اروپایی هستش. شما اینو قبول دارید؟
ببین شما نگاه بکنید اولین سفرهای اکتشافی که حالا تو حداقل من ایرانو میگم در مناطق ایران انجام میشه و نقشه های بسیار خوبی که در 150 ساله اخیر کشیده شده توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها و این ها تو مناطقی بوده که نفت بوده و الان هم بزرگترین محصول ما نفته و ما تبدیل شدیم به یک جایی که فقط نفت تولید میکنیم و نفت میفروشیم، جلوش هم بگیرن ما خفه میشیم. خب این اتفاقی نبوده دیگه. چرا اتفاقی نبوده؟ به خاطر اینکه خب بالاخره انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، اروپای غربی به یه مستوایی از صنعت رسیده بوده، انرژی میخواسته. این انرژی کجا بوده؟ این انرژی در خاورمیانه بوده، در غرب آسیا بوده، اینو باید بهش دسترسی پیدا میکردن. خب اگر قرار باشه به عنوان مثال در این منطقه مثلا میگم یک قدرت مقتدری باشه که بخواد جهان صنعتی رو تحت تأثیر خودش قرار بده، تحت مثلا سیاست گذاری های خودش قرار بده، خب این واقعا نمیتونه به نفع جهان صنعتی باشه. خب ما هم در این حوزه عقب مونده بودیم، نرسیدیم و تازه با چشمون دیگه باز کردیم 100 سال گذشته بود. اونا تمام نقشه ها رو داشتن، همه جاها رو میدونستن، سفرهای اکتشافی کرده بودن جاهایی رو که نفت وجود داشته. خب امروز هم نگاه میکنید اقتصاد ما یک اقتصاد تکبودیه و اقتصاد تکبودی معمولا نظام‌های سیاسی تکبودی رو میطلبه. نظام‌های سیاسی تکبودی معمولا شخص محور باید باشه. نظام‌های شخص محور باید یک گونه اقتدار ورتیکال درش وجود داشته باشه تا بتونه جامعه حرکت بکنه، یک کسی پول دستش باشه بعد توزیع بکنه، و همین خاطر بخش خصوصی رشد نمی‌کنه، مثلا جامعه مدنی فشل میشه، همه چیز وابسته به مثلا اون قدرت مطلقه
حاکمیت میشه. اینا همه اتفاقی نیست، یعنی ما فکر نکنیم که مثلا یه اتفاق باعث شده اینجوری شده یا یه حادثه، نه، خیلیاش به نظر من به خاطر تغییر و تحولات بنیادی بوده که در دنیای مدرن اتفاق افتاده بوده و ما از اینها غافل بودیم. حالا امروز رسیدیم به این نتیجه، میتونیم فکر کنیم، میتونیم جهان رو ببینیم و در این وضعیتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که خب بسیاری از سیاست‌گذاری هایی که در کشور ما انجام میشه، این سیاست‌گذاری ها به سمت توسعه و به سمت جهان مدرن و پسا مدرن نیست. ببین حالا بسیاری از بحث‌ها بحث سر این بوده که دعوای سنت و مدرنیته چیه و این چه تأثیری روی وضعیت عقب ماندگی ما داره. امروز جهان با یک شکاف‌های بزرگتری هم روبرو شده و مسئله مثلا پست مدرنیسم مطرح شده و حالا یه موقع صحبت از انقلاب صنعتی بوده، الان مثلا از انقلاب سوم و چهارم به عنوان مثال اینفورمیشن تکنولوژی و نمیدونم پسا اینفورمیشن تکنولوژی و اینها و این تأثیراتش روی وضعیت تمدنی ما و روی وضعیت فرهنگی ما، خب اینها نیازمند یه فهم دقیقی از وضعیت انسان ایرانی در جهان پسامدرن داره و با این چارچوب‌ها و ساختارهای ذهنی که مشروع خواهان در جامعه ایرانی تعبیه کردن ما نمیتونیم مواجهه داشته باشیم.
این فهم از انسان ایرانی امروز رو خود انسان ایرانی باید بهش برسه یا باید بهش منتقل بشه؟ اگه به قرار منتقل بشه کی باید این کارو بکنه؟
ببین خب یه بخشش برمیگرده به کنشگران عرصه عمومی، دانشگاهیان، روشنفکران، حوزویان پیشرو، نمیدونم به عنوان مثال سیاستمداران مستقل، کسانی که در عرصه عمومی کنشگری میکنن و به دنبال گفتگو و فهم و به دنبال فهم جهان پسامدرن و انتقال این مفاهیم به جهان ایرانی هستن، مثل یک پل‌های ارتباطی هستن. خب البته این رو هم بگم، جامعه ایرانی به یه اعتبار از سیاستمدارانش بسیار جلوتره. به یه اعتبار جامعه ایرانی ذائقه مردم ایران بسیار تغییر کرده. مثلا میگم حرفایی رو که سیاستمداران و معماران فرهنگی حاکمیت در رسانه‌های جمعی برای مردم ایران به عنوان مثال تقریر میکنن خریدار نداره، ذائقه‌شون تغییر کرده. اونها چه میدونن ماهواره نگاه میکنن، سفرهای خارجی میکنن، از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنن. حالا تا حدودی بعضیشون میتونن مستقیم از فراورده‌های فرهنگی اروپایی و امریکایی و چه میدونم هندی و ژاپنی و اینها به عنوان مثال بهره ببرن، در حوزه هنر نگاه‌های هنری جدید پیدا کردن، سینما رو به عنوان مثال سینمای مثلا اروپای شرقی رو میشناسن، سینمای اروپای غربی رو تا حدودی باهاش آشنا دارن، با فراورده‌های سینمای امریکا آشنا هستن، به یه گونه از این وضعیتی که حاکمیت خواسته اونها رو نگرده رو عبور کردن. شاید یکی از تنش‌های بین حاکمیت و ملت هم همین باشه که اون قد و قواره‌ای که به عنوان مثال حاکمیت برای ملت ایران تعبیه کرده تو اون قد و قواره نمیخواد قرار بگیره و هی چموشی میکنه و بازی رو به هم میزنه. البته مدیریت این وضعیت برای خود حاکمیت هم خیلی مشکله. ولی اگه بخوایم برگردیم به اون بحث اصلی که علل عقب ماندگی ایرانیان چیه، من فکر میکنم شاید یه علتش این بوده که مشروطه خواهان یا کسانی که میشه گفت عصر مشروطه رو رقم میزنن، مثلا به عنوان مثال شما میرزا ملکم خان رو که نگاه میکنی، در کنارش به عنوان مثال میرزا آخان کرمانی و بعد چه فتلی آخوندزاده یا آخوندوف رو نگاه میکنی، یه تفاوتی بین روی کرد این دو سه نفر نسبت به امر دینی میبینی. میرزا ملکم خان تلاش میکنه اسلام رو در قالب مدرنیزم و در قالب مدرنیته تعریف کنه و بگم مثلا همون قانونی که اروپایی‌ها میگن همین کتاب قرآنه، نمیدونم احکام و فلان و بهمان، یعنی این همانی ایجاد کنه تا انسان ایرانی بتونه راحت تر این مسیر رو عبور بود. ولی آخوندوف و یا به عنوان مثال میرزا آخان کرمانی تا حدودی نقد دین میکنن. به نظر من هیچ توسعه‌ای، هیچ وضعیت مطلوبی یا اون چیزی که بهش میگیم نقد اتفاق نمیفته مگر باورهای دینی و دین به مثابه یک چارچوب مورد نقد قرار نگیره. جامعه ایرانی درش هیچ وقت این مسئله، کسانی که نقد دین کردن هیچ وقت نتونستن تاب، یعنی فرهنگ ما یا وضعیت ما اینا رو تاب نیاورده، یا حذف فیزیکیشون کرده یا اینکه اینا رو مجبور کرده از ایران مثلا چی فرار کنه، و همیشه یک وضعیت نیمبندی بوده و این باورهای دینی به انهای مختلف و در وضعیت‌های مختلف وارد چی شدن، دوباره وارد اون پروسه شدن و به یک گونه‌ای اون انرژی عاطفی جامعه رو به مهمهیز خودشون کشیدن. مثلا خود این باعث به عنوان مثال تقویت بنیه مشروعه خواهان هم در طول این تاریخ 100 ساله شده. یعنی ما اگر بخوایم به عنوان مثال یک حرکتی داشته باشیم که این حرکت بتونه در آینده وضعیت عقب ماندگی ما رو در نسبت با اروپا و در نسبت با حتی ژاپن و اینها بهبود ببخشه، نقد ذهنیت عقب مانده هم هست. یعنی این قبل از این که ما فکر کنیم یک سری مثلا راهکارهای اقتصادی باید داشته باشیم که وضعیت اقتصادیمون از حالت عقب ماندگی در بیاد، باید ببینیم اون ذهنیت ایرانی چه مشکلاتی داره که این عقب ماندگی رو راحت میپذیره، چرا عقب ماندگی رو راحت درونی میکنه ولی نسبت به توسعه، نسبت به تغییر و تحولات بنیادین گارد میگیره.
همون بحث سازگاری مهندس بازرگان نیست که مطرح میکنه، سازگاری ایرانیان،
حالا اونم یه بحثیه. خود مهندس بازرگان هم نقد دین نمیکنه،
این همانی میکنه.
خود مهندس بازرگان هم میاد یک قرائت یا خانشی رو میاد مثلا یه پیرایشی از دین بکنه. این که به عنوان مثال چرا انسان ایرانی به خرافه و به هر چیزی که یک بوی مثلا دینی داشته باشه در حالی که از جوهر دینی فاصله داشته باشه، ولی همین که بوی دینی داشته باشه به اون تم میده، ولی به چیزی که بوی توسعه داشته باشه، بوی پیشرفت داشته باشه، بوی اینو داشته باشه که وضعیت خودش رو بهبود ببخشه، در برابر اون گارد میگیره. این چیه؟ بالاخره یه چیزی باید در مناسبات فرهنگی اجتماعی در متافیزیک ایرانی باشه. اون متافیزیک به نظر من باید روش بحث بشه. حالا اگه بحث عمومی هم نمیخواد بشه، لااقل بین نخبگان و روشنفکران بحث بشه.
شما فکر میکنید این واقعیت اجتماعی رو ما باید دلایلشو توی مسائل متافیزیکی و الهیاتی باید جستجو بکنیم؟
ببینید من فکر میکنم ببین این نکته یه دیگه. ببین اینو آقای تکمیل همایون، من یادم میاد به من گفتش که من تحصیل کرده فرانسه بودم. اون میگفت من تحصیل کرده فرانسه بودم ولی وقتی اول انقلاب گفتن عکس امام در ماه هست، منم عکس امام رو در ماه دیدم. این یه نکته ایه، این یه نکته ایه. آدم عامی اگه میگفت میگفتیم آدم عامی دیده، ولی اینکه یه کسی که فرانسه هم دیده، بعد جامعه شناسی خونده، جامعه شناسی تاریخی خونده، تاریخ خونده، یه بینش تاریخی داره، اون هم میتونه عکس امام رو در ماه ببینه، خب این نشان از این داره که ذهن و زبان ایرانی مستعد نوعی از متافیزیکه. اون متافیزیکه چیه؟ اونو مثلا میگن روس‌ها، مثلا میگن دوستویفسکی اتفاق در ادبیات روسی نیست، بلکه تراز ذهن روسیه. ذهن روسی یه جنون متافیزیکال داره، یه جنون متافیزیکی داره. خب از درون اون جنون متافیزیکی ادبیات قرن 19 هم خلق میشه، اتفاقی نبوده. چرا مثلا تو فرانسه ویکتور هوگو خلق میشه و دغدغه از بین بردن فقر رو یک نظام اجتماعی نوین بیرون میاد، ولی از درون ادبیات روسی یا ذهن روسی دوستویفسکی میاد بیرون، جن زدگان میاد بیرون و به دنبال اینه که یک نظم دینی در جهان، یک نظم متافیزیکی عیسوی و مسیحی در جهان شکل بده. خب اون نشان از یه ذهنی داره، اون ذهنه رو باید شناخت. توی ایران هم باید دید که این ذهنه چیه. یعنی مجموعه ذهنیات و خلقیات ما بالاخره به نظر میاد روی سری از مسائل، روی سری از مؤلفه ها، حالا به زبان عامی داخل گیومه کلید میکنه. اون چیه؟ من فکر میکنم بالاخره یه چیزی باید باشه.
همون این نیست که شریعتی میگه که انسان شرقی اول ایمان میاره بعد دنبال دلیلش، دلیل و منطقش میگرده. این در واقع همون روحی است که بدون استدلال
خود شریعتی هم ببین خود شریعتی هم دست به نقد دین نمیزنه، دنبال پیرایش باورهای دینی هست ولی دست به نقد دین نمیزنه. کارل مارکس میگه که ابتدای هر نقدی مبتنی و مشروط بر نقد دینه. از درون این نوع نگاه اون موقع شما میتونی به عنوان مثال نقدهای بنیان افکن رو در جهان به عنوان مثال اروپایی ببینی، ولی خب در فرهنگ شرقی یا در جهان ایرانی و جهان اسلامی کسی که این نوع پرسش ها رو بکنه به این نوع پرسشگر نمیگن فیلسوف، بهش میگن خصم. میگن فیلسوف در بهترین حالت کسیه که میتونه بین وحی و بین عقل چی میگن یک ازدواجی برقرار کنه، یه پیوندی برقرار کنه. حالا اگه یه فیلسوفی نیومد پیوند برقرار کرد، اومد نقد کرد، خواست عبور بکنه، اینو بهش میگن خصم. خب این نشان از یه فهمی داره، من فکر میکنم خیلی ریشه داره، یعنی در ادبیات ما هست، در شعر ما هست، در عرفان ما هست، در فلسفه ما هست، در فقه ما هست، در بسیاری از حوزه ها و ساحات زندگی تمدنی ما وجود داره. و من فکر میکنم ریشه ها و علل تمدنی داره که خب باید روش بحث.
آقای دکتر به صورت حالا خلاصه و آخر اگه بخوام بگم، میتونیم بگیم که در دید شما میتونیم بگیم که ماهیت، ذات ایرانی یا متافیزیک ایرانی پذیرای عقب ماندگی بوده که به این وضعیت دچار شده؟
ببینیم پذیرای عقب ماندگی بوده، گفتم چون عقب ماندگی یک مفهوم نوینیه، عقب ماندگی مفهوم نوینیه، همون جوری که پروگرس مفهوم نوینیه. هزار سال قبل در جهان مسیحی هم
خب وجود داشته ولی خب مطرح نمی شده دیگه. حالا به این معنی است که چون مطرح نمی شده پس وجود نداشته؟
نه ببین هم بگم خب باید ما
درک ازش خب منظور ببین... نداشته.
نه ببین ما باید رو مفاهیم یه مقداری تأمل کنیم. پروگرس به مثابه یه مفهوم هزار سال پیش نبوده، چون انسان هزار سال پیش چه در چین، چه در هند، چه هر جای دیگه معتقد بوده یه نظمی هست، یه نظم کهکشانی هست. این نظم کهکشانی عینش در نظم اجتماعیش هم هست که اون بالا پاپ قرار گرفته و بعد می اومده پایین تا آدمای عادی. در ایران هم در جهان اسلام هم یه همچین مفاهیمی وجود داشته، مشیت الهی بوده. در این 300-400 سال اخیره که یه شکافی ایجاد میشه، اون شکاف هم در خود اروپای غربی اول هزار سال پیش اتفاق نیفتاده بوده، تو همین 200-300 ساله اتفاق افتاده. عقب ماندگی ایرانیان چه میدونم هزار سال قدمت نداره. خب نگاه کنیم اینجوری نبوده دیگه. خب ایرانیان واسه خودشون کسی بودن تو این منطقه، بالاخره قدرتی داشتن چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. این اتفاقی که ما بهش میگیم عقب ماندگی یا پیشرفت، توسعه و عدم توسعه، اینا مفاهیم نوینه. این مفاهیم نوین یه سری مؤلفه هایی داره که بر اساس یه جهانبینیه. اون جهانبینیه بر اساس یک سری بنیانهای متافیزیکه که به جای اینکه بیاد به عنوان مثال بگه اینجا به عنوان مثال خداست، بعد خدا مثلا طبیعت رو خلق کرده، بعد انسان رو خلق کرده، اینجا انسانه رفته این بالا، میگه انسانه که مفهوم خدا رو میسازه، مفهوم طبیعت هم برساخت میکنه. خب این یه نوع جهانبینی جدیده، یه فلسفه جدیدی رو میطلبه. مثلا یه کانتی باید وجود داشته، یه هگلی باید میبوده، یه دکارتی باید میبوده، بعد یه کارل مارکسی باید پیدا میشده، یه فویرباخی باید پیدا میشده. این فویرباخ و فلان و اینها الان تو ادبیات جهانی دیگه چی میگن؟ مختص فقط اروپایی ها نیست، اینا جزء ادبیات جهان. حالا چقدر ما تونستیم
اینها رو درونی بکنیم، چقدر تونستیم اینها رو در ساختار و در بافتار ذهنی و فلسفی خودمون درونیشون بکنیم تا بتونیم از اون طریق دنیای خودمون رو بسازیم، این پرسشه. مشکل ما فقط مشکل اقتصادی نیست. یعنی امروز ما مثلا میگم شاید 100 سال پیش اگر چشمامونو میبستیم، اگر امکان میداشت، من نمیدونم، اگر چشمامونو میبستیم مثلا همون جوری که تقی‌زاده گفته سر تا پا غربی میشدیم، بعد یه مسیری رو میرفتیم، ما اون مسیر رو نرفتیم، یه جای جامعه سنت ما اینقدر قدرت داشت جلوی اون حرکت ایستاد و کل اون نظم رو به هم ریخت، مشروطه رو کاملا پیادهش کرد، حتی حاضر شد به دیکتاتوری تن بده ولی به اون نظم تن نده. رضا شاه که یه دفعه از آسمون نیومد، که رضا شاه کسی بود که در تاریخ هست اینا رو بخونید، رضا شاه کسی بود که رفت از علمای قم و نجف خواست که جمهوری رو برپا کنه، گفتن نه جمهوری کو عین کفره، به هیچ وجه جمهوری رو، همون سلطنت خودت هم بشه سلطان، چون سلطنت و سلطان تو ذهن اونها یه معنایی داشت، اون نظم کهن و حاملان نظم کهن که روحانیت بود اون رو میفهمید، ولی رپوبلیک رو نمیفهمید. رپوبلیک یعنی جمهوری عوام، و عوام و خواص با هم فاصله داشتن تو ذهن کسانی که حاملان سنت کهن بودن. یعنی چی؟ شما برو نگاه بکن ادبیات، یعنی چی؟ یه نفر که عامه است با یعنی منی که خواصم با ما رأیمون یکی باشه، بعد کافر و ذمی و فلان، زرتشتی و فلان و بهمان، اینا با ما یکی باشن، اصلا این مثل یه فوش ناموسی بود برای اونا، نمیتونستن قبول. ریپابلیک یه معنایی داره، ریپابلیک فقط نیست که بگیم جمهوری. این چیزی هم که امروز ما بهش میگیم جمهوری، وقتی الان تو وقتی تو عمل افتادیم میبینیم دیگه، حالا اگر اون مثلا مجمع تشخیص مصلحت و مصلحت نظام و این حرفا نبود که حالا اومدن تو قدرت رسیدن، روحانیونی که مثلا تو قم خیلی هاشون نشستن، اینایی که این کارا رو میکنن، اینا رو از به نظر من تو خلوتشون از اسلام بیرون میدونن. چرا گیر دادن به عنوان مثال به یه نفری که زرتشتی بود؟ این اتفاق نیست، اینها نشان از یه نظام معنایی داره که گفتن زرتشتی بیاد بشه رئیس مسلمانان، این که نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اون تو نظام کهن معنایی خودش داره جهان رو میبینه. جمهوری برای اون معنی ریپوبلیکا نداره، معنی ریپوبلیک نداره، یعنی که یک جمهوری که عامه، یعنی مردم بتونن سوار بشن. ببین میاد میگه مجلس خبرگان، تو خبرگان فقط آخوندا رو میذارن باشن. چرا؟ چون خبره برای اونا فقط آخوندان، خواص، آدمای عادی، جامعه شناس، روانشناس، روانکاو، روانپزشک، اینا جز خبره حساب نمیشن. این یه معنایی داره، اینا باید تو معقدی کاویده بشی تو میفهمی که این اتفاق نیست. اون نظام کهن خودشو خواسته سوار بکنه، حالا بر اساس حالا مقتضیات یا دفع افسد به فاسد، مثلا اون فاسد رو قبول میکنه، افسد رو مثلا قبول نمیکنه، دفع فاسد به افسد، فاسد رو قبول میکنه، که یعنی چی فاسد؟ یعنی که حالا فاسد ها، دفع خیر و شر نیست، این دفع فاسده، حالا ما دفع افسد رو به فاسد میکنه، اینا معنا داره. اون نظام رو باید
آیا تو دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود.